بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. و من کلام الله علیه السلام فی توبیخ بعض اصحابه: کم اداریکم کما تدار البکار العمده و ثیاب المتداعیه. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم میهمان سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المومنین هستیم و ادامه مباحث متوالی نهج البلاغه رو پیگیری میکنیم. الان هم کلامی که از حضرت خوانده شد خطبه 69 است که انشاءالله محضر مبارکتون بازگو خواهد شد. آنچه با این عنوان برقم مطرح است که و من کلام الله علیه السلام، از کلام و سخنان حضرت است که درود خدا بر او باد، فی توبیخ بعض اصحابه. عنوانی که برای این خطبه مرحوم سید رضی نقل میکند آن است که در توبیخ و سرزنش بعض از اصحاب یاران خیش امام این جملات رو بازگو میکنند. سخنی است مشهور، دیگران قبل از مرحوم سید رضی این کلام رو مکرر نقل کردند. حتی مورخینی مانند یعقوبی در تاریخ، بلازوری در انصاب الاشراف این سخن امام رو به شکل فراوان منتقل کرد. و مجموعه کلام حضرت آنچرا که الان خواهیم خواند هرچند کوتاه هست، شکوائیه است و گله است بسیار تند از زبان وجود مبارکشون نسبت به پاری از کسان که حال اینها رو اصحاب امام به تعبیر مرحوم سید بگوییم یا بگوییم بالاخره عمدتاً از جماعت عراق، از مردمان کوفه. زمانی که نقل می شود این سخن امام و این بزرگان مورخین هم نوشتند، قاعدتاً بعد از ماجرای صفین است و دل انباشته شده امیرالمؤمنین از اندوه. اما سخن امام همان گونه که عرض کردم بسیار سخن تندی است، یعنی حضرتش نقد جدی رو دارن مطرح می کنن و در پایانی نقد هم نه ملامت بلکه نافرین و نفرینی دیده می شود در انتهای کلام و سخن امیرالمؤمنین. ممکن است به ذهن بیاید که این تندی در سخن از ناحیه امیرالمؤمنین چه وجاهتی دارد و چه جایگاهی دارد که امام این گونه با کسانی که به ظاهر به تعبیر مرحوم رضی اینها اصحابند یا کسانی هستند که بالاخره زیر مجموعه حکومت امامان و اطراف امام پراکنده‌اند، چگونه حضرت به این تندی و درشتی با این جماعت سخن میگوید؟ این نکته بسیار مهمی است و همین الان من قبل از ورود به مطالب ایشان بازگو میکنم این وجه رو و آنگاه ادامه خواهیم داد. آنچه که مشاهده میشود در واقع نقدی است که امام بر پیکره اجتماعی اون روز و بسا جماعت نکمی و بسیاری مطرح می‌فرمایند، یعنی یک گروه و دسته از مردم به چنین وضع و حالتی گرفتار آمدند. امام بی‌پروا با درشتی کلام تازیانه نقد رو بر گرده این جماعت می‌کشد و سخن خودش رو بی‌پروا بازگو می‌کند. نوع سخن و جنس کلامی که در بازار سیاست بازان این گونه سخن گفتن خریدار ندارد، اما امام پروایی از بازگو کردن این حقایق ندارد و مصالح فراتری رو در نظر می‌گیرد، نه آنچه که در بازار جماعتی مد نظر است. و در حقیقت باید گفت که امام به شدت سخنان کوبنده انذارگونه خودشون رو در حق جامعه مطرح می کنند که به خواب تمام رفته است. شاید این نهیب بلند حضرت موجب اون شود که این جماعت از خواب گران برخیزند و به خدایند. و به تعبیری لطیفتر اگر عرض کنم، امیرالمؤمنین پدر امت است، در جایگاه پدران سخن می گوید. و قصه همان است که پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نبشته به زر جور استاد به مهر پدر. امام به گونه اینجا ترجیح می دهند که باید جور خودشون را مقدم بدارند و نقد جدی کوبنده خاص خودشون را متوجه این جماعت کنند، بسا اینها به خود بیان، متنبه بشند و برخیزند و به وظیفه خیش عمل کنند. بنابراین اینجا بست بحث مصلحت اندیشی و نگاهداری دلها نیست، بلکه درمان و کار جدی است که آخر الدواء الکی. اینجا جای نشتر زدن بر این زخم است که امام نشتر رو بزنند و بالاخره کار خودشون رو انجام بدن، بسا که این جامعه مجروح به درمانی برسد، به التیامی برسد و راه و مسیر درست خودش رو انتخاب کند. فرمود کم اداری کم کما تدار البکار العمده. چقدر تا کی به چه مقدار با شما مماشات و مدارا شود؟ مدارا کنم، مماشات کنم، همان گونه که با اشتران تازه زیر بار آمده مدارا می شود، یا با پیراهن فرسوده کهنه مدارا می شود. من باز هم مانند همیشه عرض می کنم که امیرالمؤمنین کلام خودشون رو، هرچند مقصود و مقصود رو در لابلای کلمات بازگو می کنن، اما با همون شیوه علوی است، یعنی با شیوهی که عبارات سرشار از زیبایی ها و لطائف ادیبانه و هنرها و ظرائف بیانی و بدیعی و معانی است، با همون شیوه امیرالمؤمنین، یعنی همانی که نهج البلاغه است و همانی که سخن امیر ملک ولایت است. نه یه زبانه ساده ای سخن گفته شود، نه، امام در نهایت زیبایی ها، استعارات، تشبیهات، کنایات سخن خودشون رو میگویند که در اوج بدرخشد و اون بلاغت اون چشمگیر و نفوذ اون جاری و ساری باشد. کم اداری کم، چقدر با شما مدارا کنم؟ آن گونه که مدارا می شود با بکار العمده. کلمه بکار از ماده بکور و بکرمی آید. بکار از ماده بکور و بکرمی آید. به صبحگاهی که هوا پاکیزه، هنوز آلودگی نیومده و یه لطافتی در اون دیده می شود، آغاز صبح آغاز کار است، بکره گفته می شه و بکور اون لحظات پاکیزه نخستین. به همین خاطر به هر شیء دست اولی هم از همین اشتقاق اطلاق میشه و از همین کلمه استفاده میشه. یه وقتی این حدیث رو خدمت دوستان خواندم و خاطرم هست، چون برای بنده خیلی خوش خاطره این حدیث همیشه در ذهنم میدرخشد. یه وقتی فرصتی بوده در یه عرض به خدمتون باقی و فضایی در خدمت معذر استاد، زیر درخت گیلاس ایستاده بودیم و ایشان میکندن با دست خودشون رو، یه چند تا گیلاس رو کندن به دم دادن، بعد گفتن که ان جبرئیل فی جنان نساقوره زاق من فواکهن الباکوره. نشنیده بودم من این حدیث رو، حدیث قدسی است که خدای سبحان میگوید ان جبرئیل، جبرئیل در نزدیکترین جنان و بوستان ماست و میخورد از میوه های باکوره ما. اول فصل وقتی میوه میاد که گرانترین زمان آنه، این میشه میوه باکوره، همانی که در فارسی میگوییم نوبرانه، این میشه باکوره. زاغ من فواکهن الباکوره. گفتن این گیلاس هم این نوبرشه، شما مثلا چنین و چنان و خدمت. پس بنابراین این کلمه در چنین مواردی به کار برده می شود. به همین خاطر به دوشیزگان و دخترکان به اصطلاح تازه به صحنه آمده ابکار گفته می شود. جمع و مفرد آن بکر. این کلمه رو در مورد اشتر به کار می برن بکر، یعنی شطور تازه به صحنه آمده هنوز نورسیده، و جمع آن میشه بکار که امام اینجا به کار می برن. فرمودن چقدر با شما مدارا کنم؟ آن گونه که با اشتران تازه به صحنه آمده نوخاسته العمده، اما عمده و حالی که عمده هستند. کلمه عمده زمانی با اشتر گفته می شود که تبرمت سنامها، کوهان او از داخل متورم شده به دلیل آسیب دیدگی، اما ظاهرها صحیح هن، ظاهرش سالم و صحیح هست و چیزی در ظاهر زخم نداره، اما از درون آزردگی داره و تورم داره کوهان شطور. حالا تصور بفرمایید یه اشتر جوان الفتی یا من الابل به تعبیر لغویون، یه اشتر جوانی که تازه میخواد زیر بار بیاد، هنوز کارازموده که بار دادن نیست، طبعا استنکاف میکنه اون مراحل اول و نوبت‌های اول که میخوان بار دوشش بگذارن. اتفاقا سنام و کوهانش هم آزرده زخم دیده است از درون. چه حالی داره؟ آیا بار رو میپذیرند یا نه؟ به مجرد این که میخوان بار بگذارن در میره از زیر بار، فرار میکنه، میگریزد، چنین و چنان میکنه. چقدر باید صاحب اشتر با این حیوان مدارا کنه که کم کم این رو زیر بار و کار بیاورد؟ چقدر من با شما کنم، حالا بچه تشبیه امام رو میگم خدمتون، چقدر من با شما مدارا کنم مانند مدارا کردن با چنین اشتری، یا چقدر با شما مدارا کنم مانند مدارا کردن با ثیاب متداعیه. کلمه ثیاب جامع لباس، متداعیه به معنای این که بخشی بخش دیگر این رو به سوی میخواند. حالا این یعنی در به اصطلاح معنای اولیه لغه، ما در اصطلاح الثوب الخلقه، به جامعه فرسوده کهنه میگویند. الثوب المتداعیه، الثياب المتداعیه. دقت بفرمایید، یه لباسی که تار و پودش پوسیده است، اینجا پاره میشه قسمتی از جامعه رو میدید، خیاط کوک میکند، میدوزد، رفو میکند، میپوشید، باز کشیده میشه، این طرفش پاره میشه فردا، این میشه از ثوب المتداعیه. میپوشید، از پشت پاره میشه، از جلو پاره، هر کجا رو که میدوزید جای دیگر رو اون باز گسیختگی پیدا میکنه، چون تار و پودش پوسیده، تار و پود از هم در رفته. اینو میگن از ثیاب المتداعیه. وقتی انسان میخواد چنین لباسی رو نگه داره باید خیلی مدارا کنه، خیلی آسته باید دست رو خیلی بالا نبره، خیلی کج و راستش نکنه، خیلی تحرکات زیادی نداشته باشه، تو این لباس ورزش نکنه، تو این لباس تکان جدی نخوره، باید خیلی با مدارا آسته بیاد، آسته بیاد که بتونه این لباس رو حفظ کنه. امام فرمود یا چون جامعه فرسوده مندرسی با شما چقدر مدارا کنم که کلما حیست من جانبن تحت تکت من آخره، عرض به خدمتون که هر زمان از قسمتی از این جامعه پارگی دست داد که حیست، کلمه حیست از ماده حوس به معنای دوختن، حاس از سیاب ای خاطهو، که هرگاه قسمتی از اون و بخشی از آن را میدوزند باز تحت تکت من آخره، باز از جای دیگرش پاره میشه، یعنی تفرجت، یعنی باز میشه این درز ها، باز این تار و پود ها از هم باز میشوند. خب تا اینجا امام چی دارن میفرمایند؟ یعنی شکواهیه امام و نقد امام با دو تشبیه بیان شد. امام شما من چقدر خون دل بخورم از دست شما، چقدر با شما کوتاه بیایم، چقدر پای شما صبوری کنم و مماشات و مدارات با شما بکنم، با حال این که شما مانند اون اشتری که اشاره شد و توصیف کردم برای دوستان هستید. یعنی چه؟ ویژگی که توی اون البکار و العمده دیده شد آن است که هرگز تن زیر بار نمیدهد و بار نمیپذیرد. اینو اگر بخوایم مقایسه کنیم در حوزه انسان میشه چی؟ میشه انسان‌هایی که هرگز بار مسئولیت رو به دوش نمی کشند و هیچ تعهدی در جامعه ندارند. چقدر شما انسانهای بی تعهد و بی مسئولیتی هستید. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. مسئولیت در وجود انسان نهادینه شده است. اینی که آیه امانت رو بارها خدمت دوستان عزیز خواندیم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما امانت رو به آسمان، زمین، کوه، دشت عرضه کردیم، اینها تاب و تحمل اون رو نداشتن، اما حمل حل انسان شد، انسان حمل کرد امانت الهی رو. همانجا در مقام تفسیر عرض کردیم هم یعنی چه؟ یعنی مسئولیت پذیری، یعنی انسان مسئولیت امانت الهی رو قبول کرد. انسان ذاتاً موجودی است مسئول به مقتضای توانمندی‌ها و استعدادهایی که ذات حق در وجود او قرار داده است. مسئولیت در قبال نعمت‌های الهی، مسئولیت در قبال خود، مسئولیت در قبال جامعه، مسئولیت در قبال طبیعت، در قبال تمام داده‌هایی که ذات حق به او داده است که ولتسألن یومئذن عن النعیم، یعنی مسئولیت انسان در قبال داشته‌ها، توانمندی ها، دارایی ها و نعمت های الهی. چقدر شما بی‌مسئولیتید، در قبال هیچ مسئولیت ندارید، نه در قبال حاکمتون، نه در قبال امامتون، نه در قبال مردمتون، نه در قبال خودتون. چقدر شما انسان هایی هستید که شانه از زیر بار مسئولیت به در میبرید و مانند چنین اشترانی میگریزید، و چقدر شما انسان های فرسوده‌ای هستید که تار و پود ذهنی و فکری شما پوسیده به هم ریخته است. انسجام ذهن ندارید، انسجام فکر ندارید، مثل یه جامه و لباس پوسیده ای هستید که هر کجای اون رو من اصلاح میکنم یه جای دیگر اون از هم گسیخته میشه و پاره میشه. چقدر شما از هم فرو ریخته اید، هیچ ساز و برگ ذهنی و فکری ندارید، هیچ سامانه روحی در وجودتون شکل نگرفته است، و این گونه ضعیفید که هر بخش از وجود شما رو اگر من چاره کنم، باز بخش دیگر وجود شما، باز قسمت دیگه از وجود شما دچار مشکل و دچار گسیستگی و گسیختگی خواهد بود. کلما اطل علیکم منصرون من مناصر اهل شام اقلق کل رجل منکم بابه و انحجر و انحجر انحجار الزب فی حجرها و الزبع فی وجارها. ادامه میدهد امام نقد خودش رو نسبت به این جامعه و بازگو میکند حال روزی رو که حقیقتا انسان وقتی این مطالب رو میخوند و این وضع رو میبیند در پیشگاه امیرالمؤمنین، جامعه‌ای که علی رو میبینند، با علی زندگی کردند، شخصیت اون رو به تمام لحاظ میشناسند، پیشینه اون رو در اسلام، سالهای خانه نشینی اون رو، وضعیت امروز اون رو، اما بدین گونه عمل میکنند، جاییست که آن وقت که من خواهم گریست. یعنی جز بغض گلوی انسان رو چیزی دیگری نمیگیرد، بغض کهنه تاریخی. فرمود کلما اطل علیکم منصرون، هر زمانی که بر شما منصری اطل، کلمه اطل به معنای اشرفه، اگر کسی رو می آورد، اقبل، اقبال میکنه، رو میاره، اشراف پیدا میکند به یه موضوعی، این فعل به کار برده میشود. منصر از ماده نون سین ره نصر میاد، به معنای ربودن، غلبه کردن. بعد منصر به یه گروهی از سپاه میگن، یعنی قطعتون من الجیش، یک کمی از سپاه رو میگن که قدام جیش الکثیر حرکت میکنن، یعنی به تعبیر ساده تر طلایه‌دار یه سپاه، یک گروه های اندکی که میان حالت گازنبوری، حالت حمله به اصطلاح پارتیزانی کردن، یه حمله میکنن، یه ضربه میزنن، میرن زمینا رو آماده میکنن، یه تکی میزنن برای حرکات بعدی. فرمود هر زمانی که یک منصری از اهل شام، یک گروه این چرینی مزاحمی از اهل شام میان به حمله میکنند، شما اولین اقدامی که میکنید، متاسفانه پناه به خدا میبریم، کل رجل منکم، هر کدام از شما، اقلق کل رجل منکم بابه، سری به خانه خود میرود و درب را میبندد، و انحجر انحجار از زبفی حجرها، و حجره به معنای خزیدن درون لانه، زبه سوسمار، مانند سوسماری که بدون لانه خود به درون لانه خود میخزد درون لانه و خودش رو پنهان میکند و مخفی میکند. و مانند زبع و زبع فی وجارها، وجار هم به معنای لانه، زبع به معنای کفتار، و مانند کفتاری که درون لانه خیش میرود، سر درون لانه میکند، میخزد و خود رو پنهان میکند و از چشم نهان میشود. امام اینجا به زبونی و بزدلی این جماعت اشاره میکنند متاسفانه. خب یکی از سیاست هایی که قبلا در خطبه 22 خوندیم، خطبه 27 خوندیم خدمت دوستان عزیز، از سیاست هایی که معاویه پیش گرفت برای اینکه دل جماعت عراق رو و پیروان امیرالمؤمنین رو خالی کند همین نقشه بود. یعنی یک گروه های محدود، یک جماعت 50 تایی، 100 تایی، 200 تایی از نیروهای خودش رو به فرماندهی یکی از خشنترین کسان مانند بسر بن ارداد، خوندیم اینها رو قبلا خدمت عزیزان، اینها رو میفرستاد پشت سر هم به مناطق مختلف عراق حمله میکردن، غارت میکردن، فقط هدف ایجاد رعب و ترس در دلها و پراکندگی جمعیت از اطراف امیرالمؤمنین، و اینها رو وحشت شدیدی نسبت به شام و حاکمیت معاویه ایجاد کردن بود. میزدن، میبستن، میکشتن، غارت میکردن، میگریختن، تا زمانی که امام میخواستن نیرو بفرستن در مقابل اینها گریخته بودند و باز از جای دیگری گروه دیگری وارد می شد و یه حالات، یه حرکات تروریستی، یه کارهای اینچنینی انجام می دادند و دلها رو تخریب می کردند و رعب و وحشت رو در جان دل کودک و زن و غیره ایجاد می کردند. امام فرمان هر گاهی که یه دسته از این دسته ها می آمد و حمله می کند، شما اونچنان بزدلید که اولین کاری که می کنید در لانه خودتون میخزید، درب رو میبندید، مانند سوسماری که به ناله میرود یا مانند کفتاری که به آشیانه خودش پناه میبرد. حالا چرا امام این دو حیوان رو مطرح میکنن؟ به تعبیر بزرگوارشون چرا اشاره میکنن به زبه و زبع، سوسمار و کفتار؟ در میان حیوانات در عرب این معروف بود است که سوسمار بی احساس ترین و از بی غیرت ترین حیوانات است، یعنی بگونه این که اگر خطری حس کند هیچی برای او جز خودش اهمیت نداره، حتی بچه و به اصطلاح بچه خودش رو هم زیر پا له می کند و می گریزد و اعتنایی نمی کند و نجات نمیده. یعنی بی غیرتی، بی احساسی در این حیوان اوج می زند. زب و کفتار، اینو در یکی از کلمات امیرالمومنین خوندی با هم بررسی کردیم که امام یه تشبیه زیبای اونجا به کار بود. از ویژگی های کفتار اینه که میره تو لانش و بعد صدای پای شکارچی یا صدای تختقی که شنیده می شود بیرون که کسی داره سر و صدا ایجاد می کند، موجب لالایی این حیوان میشه، به خواب فرو می رود. شکارچیان که می خواستن کفتار رو شکار کنن همین کار می کردن، یعنی با تختق زدن اطراف لانش می خواباندنش، بعد می تونه سر کار بخوان انجام بده. این ضرب المثلی بود که همونجا خوندیم، اشعاری داشت خدمت دوستان گفتیم، الان فقط اشاره کردم معذرم بارکتون. امام میفرماید متاسفانه شما هر زمانی که دسته ای از این سپاه خشن این چنین شام رو معاویه گسیب میکرد، یه نیروی نظامی این چنینی رو، شما اغلق کل رجل منکم بابا، درب خانه رو هر کدامتون میبستید و نهجر و فرو میرفتید درون لانه های خودتون، مانند فرو رفتن سوسمار در لانه او و مانند خزیدن کفتار در کنج آشیانش. یعنی امام باز با این ویژگی چه نکته ای رو مطرح میکنن؟ هیچ حسی در وجود شما نسبت به دیگران، دین خدا، هم ولایتی هاتون، مسلمین، هیچ مسئولیتی، هیچ حسی در وجود شما نیست، هیچ احساسی ندارید، هیچ دلسوزی ندارید و مانند کفتار خودتون رو به خواب غفلت زده اید. به همین خاطر این حیوان نماد حماقت در میان حیوانات، کفتار نماد احمقی است. از یه طرف نه دلسوزی دارید و نه هیچ احساسی دارید به سرنوشت این جامعه، بیان بزنن بکشن، این نمی سازد با روحیه اون شخصیتی که باز خواندیم خدمت عزیزان که بیاد بنشیند بر فراز منبر مسجد کوفه و بگوید اگر مرد مسلمان و مردان مسلمانی از این قصه جان بدهند در نزد علمن علی سزاوار است، ملامتی ندارد و جدیر و سزاوار است از اینکه بر خانه دخترک مسلمان یهودیه کسی وارد شده است، از همین منظر، از همین سپاه معاویه، خلخالی از پای او کنده است و گردنبندی از گردن او گرفته است و از گوش او چیزی گرفته است. امام به حدی اینجا این احساس رو به قلیان در میاره که مرگ رو در قبال چنین حالتی برای مردان غیور و مسلمان میپسندد. اما شما مانند سوسمار به لانه های خودتون میگریزید، چشم رو و گوش رو بر حقایق میبندید و احمقانه به این صحنه ها نگاه میکنید و فکر نمیکنید که اگر الان معاویه چنین کار رو کرد و این بیقیمتی رو در شما و بیمسئولیتی رو دید، فردا سپاهش میان، فردا نیروهای اصلیش رو میفرسته، دماری برای شما نمیگذارد و حال روز شما رو دگرگون میکند. اما عقلانه نمیاندیشید، احمقانه فکر میکنید، مانند کفتارگونه به لانه خودتون و به جار خودتون میخزید. به اینجا که رسید امام قسم یاد میکنند. بارها گفتیم خدمت دوستان، قسم جلال خوردن برای امیرالمومنین کار آسانی نیست. از ذلیل و والله من نصرتموه، به خدا قسم، از ذلیل و والله من نصرتموه، اون کسی که شما میخواید اونو یاری کنید اون ذلیله، اون ذلت میبیند اگر کسی به شما تکیه کند با این بیمسئولیتی، با این بیغیرتی، با این بیاحساسی، با این بیتوجهی به سرنوشت دیگران و خودتون و با این بیفکری که شما دارید، اگر کسی به امثال شما تکیه کنه و اعتماد کنه و از شما نصرت بخواهد، او ذلیل خواهد بود. به ذلت و خاری و پستی چنین انسانی میرسد که بخواد به شما تکیه کنه، از بازوی شما کمک بخواهد و شما او را یاری دهید. از ذلیل و من، از ذلیل و والله من نصرتمو. و من رمی بكم فقط رمی به اف و قناسلن. امام به اوج میرساند سخن را. کسی که بخواهد با شما به مبارزه برخیزد و تیر بزند با شما به سوی دشمن، مانند آن است که تیری میزند که افوق ناسل است. این تیر، شما این تیر و کمان رو که در نظر بگیرید، خاطرتون هست خود تیرها و این چوبه تیر برای نفوذش، برای پارهی ایجاد کردن، کارا بودنش، نکان رو چه میکردن؟ یعنی پیکان تیر رو، این رو به شکل آهنی درست میکردن، فلزی درست میکردن، نصب میشد، میزد، فرو میرفت و زخم کارای خودش رو وارد میکرد. نوک سهم، سهم یعنی تیر، اون نوکش، انتهای تیر با جوری میبود که رو زه کمان قرار میگرفت. یعنی تیر از دو جا خیلی اهمیت داره، یکی از ابتدا، یکی از انتها، یکی نوکش، یکی ته تیر به اصطلاح. حالا امام میفرمایند که و من رمیه بکن فقط رمیه به اف و قناسل. اف وق یعنی تیری و سهمی که از فوق شکسته، یعنی پیکان نداره، سر شکسته. ناسل یعنی تیری که تهش، عرض به خدمتون، یا اگر دقیق تر بگیم ناسل المنزوع، اونی که کنده شده و جدا شده است، اون به اصطلاح تیزی جلوی اون. افوق اونی که ته تیر شکسته، افوق اونی که ته تیر شکسته است، ناسل اونی که پیکان تیر رو، پیکان سهم رو کندن ازش جدا کرده. خب حالا اگر کسی بخواهد تیری به دشمن بزند، با چنین تیری بزند که نه درست رو کمان سوار میشه و نه نوکی دارد که برنده باشد، چنین تیری به چه درد میخورد؟ اینو فقط باید سوخت. چوبیست که به درد سوختن میخورد و به درد چیز دیگری نمیخورد. شما یه انسانهایی هستید که نه برندگی دارید، نه سرگزاری دارید، نه به کار می آیید، نه فائدهی در وجود شماست در مقابل با دشمن. یه چنین انسانهایی هستید شما. انکم والله لکثیر فی الباهات، من این جمله رو بگم بعد یه بحث اساسی رو خدمتتون برگردم بگم. و انکم باز مجدد وجود نازنین امیرالمؤمنین قسم جلاله میخورد. انکم والله به خدا قسم شما لکثیرون فل باهات. کلمه باهات جمع باه ساحه، از ماده برهه به معنای آشکار شدن، به مکانهایی که مردم بیشتر توش جمع میشن مینشینن، مثل میدان شهر، مثل بازار، مثل پارک، به این صحنه ها میگن باهات، ساحات باهات. شما هر چی بخواید تو این صحنه ها هستید، اما قلیلون تحت الرایات، اما زیر بیرق و زیر پرچم نبرد و خدمت یکیتون پیدا نمیشه، خیلی کمید. شما اهل خوشگذرانی و حضور در مسائل این چنینی و ادعا و حرف و سخن گفتن هستید. در یه جای دیگری خواندیم که تقولون فی مجالسکم کیت و کیت، خیلی دم میزنید از حرف، اما روز میدان که میایید میگریزید آنچنان که میگریزید. این به بیان دیگه همون سخن امیرالمؤمنین است. و ساده تر میتوانیم بگوییم امام داریم میگن شما تو این مجالستون و تو محافل عمومیتون فراوانید، حضور جدی دارید، عرض به خدمتون میگید و بانشاتید، و اما اگر روز کار بیاید و بنا باشد که تحت لوای حجت خدا بیستید و به نبرد و روز کار آزمایی باشد، نیستید، میگریزید، قلیلید. عرض کردم به بیان ساده میتوان گفت امام میفرماید شما همه تون اهل بزمید، نه اهل رزم. شما برای بزمیدن خوشید، اما برای رزمیدن ناخوشید و به کار نمی آیید. انکم والله لکثیرون فی الباهات قلیل تحت الرایات. خب حالا و انی لعالمون به ما یصلحکم، من خوب بلدم شما رو درست کنم و کجی شما را صاف کنم. اینو بگذارید الان یه جمله‌ای رو بگم، بعد بیایم وارد این کلام تکاندهنده و عجیب حضرت مولا باشه که از بی نظیرترین فرازهای نهج البلاغه است. الان عرض میکنم خدمت. ببینید در واقع امام صورت اولی که در مطلب دیدیم همان است که آغاز سخن اشاره کردم، بسیار بی‌پروا، جدی، بدون ملاحظه این که دلی برنجد، خاطری آتر گردد. امام تازیانه نقد رو به دست گرفته، بر گرده جامعه خفته میکوبد، با تمام درشتی و قدرت نقد میکند که شاید اینا به خود بیان، متوجه بشن تا کی در این خواب گران و سنگین، تا کی این بی تعصبی ها، بی غیرتی ها، بی مسئولیت ها و و و. خب این شیوه و لحن سخن امام. اما در واقع امام وضعیت جامعه آن روز در آستانه شهادت حضرت این مطالب، این بعد از سفینه، وضعیت جامعه اون روز رو یا حداقل بگیم بخشی از اون جامعه رو دارن به تصویر می کشن. اینی که گاهی تو ذهن ما هم میاد که امیرالمومنین با اون قدرت، با اون علم، با اون فرماندهی، با اون شهامت و با تمام ویژگی های شخصیتی، آیا امام علی کامیاب بود یا کامیاب نبود؟ آیا امام در حاکمیتش موفق بود یا موفق نبود؟ ممکن اینا تو ذهنمون بیاد. اگر شما میبینید امیرالمؤمنین آنی را که در ذهن و اندیشه دارد و آنی که در وجود اوست، به لحاظ روش حاکمیت، به لحاظ پشتوانه علمی، پشتوانه اجرایی، پشتوانه تقوایی کارش، نمیتواند آنگونه که میخواهد به بار بنشاند، قصه مشخص است. وقتی متاسفانه جامعه چنین وضعیتی رو دارد که پذیرای این چنین امامی، حاکمی، پیشوایی و رهبری نیست، چه میتواند بکند؟ لا رأی لمن لا یطاع، به تعبیر خود حضرت. ای وای، اون کسی که نمیخرن حرفش رو چه بکنه؟ ولو علی ابن ابی طالب باشد. یعنی بخشی از جامعه که اینها دیگه تحت خرد فرهنگ های سالهای پیش بودند و وضعیت اونها و شرایط اونها جور دیگری است که اینها یه بدنه عمده از جامعه هستند و کارها و روشهای دنیا مدارانه و دنیا پسندانه معاویه هم کار خودش رو کرده است، چه بکند امیرالمومنین با این جماعت؟ خب حالا ببینید با این توصیفاتی که عرض کردم، دو، وضعیت جامعه، سوم، نکته سومی که اینجا دیده میشه، امام دارن یه آسیب شناسی از وضعیت اجتماعی در همه عصر و زمان مطرح میکنن. اگر زمانی آمد که مسلمانان شانه زیر بار مسئولیت اجتماعی خودشون ندادند به سرنوشت دیگر مسلمانان، عذرخواهی میکنم، چون سوسمار به لانه خزیدند، به التفاتی نکردند و چون زبه و کفتار خفتند. اگر یه زمانی آمد که مسلمین دوچار این ویژگی ها و صفات شدن در جامعهشون، این جامعه جامعه است که از ذلیل و الله من نصرتمو، پایان چنین وضعیتی و جامعه جز ذلت و نکبت نخواهد بود. یعنی در مقام سوم امام در حقیقت داره درس میده، داره آینده زمان رو بازگو میکند و توصیف میکند برای انسان ها با مدل اجتماعی زمانه خودش، و این نکته بسیار تکان دهنده است که در سخن امام باید گرفت. خب حالا اینجا امیرالمؤمنین مطلبی رو میگن که عرض کردم از نابترین فرازهای نهج البلاغه است که رنگ و بوی سیاسی دارد، سخن امیرالمؤمنین، و تو حال هوای دیگه‌ای وجود مبارک امام این مطلب رو میگه، مطلبی که نوع و سنخ این سخن رو باید از دربخانه زبات مقدسه محمد و آل محمد طلب کرد. اللهم صل الله. ندیگران، امام فرمود و انی، با تأکید می فرماید قطعا، و انی لعالمون، عالمم، کاربلدم، به ما یصلحکم، به اون روشی که بتونم شما رو اصلاحتون کنم، از این وضع درتون آورم، از این بیغیرتی، از این بیحساسی، از این کمفکری بیرونتون بکشم، و یقیم و عودکم، عود یعنی کجی، انحراف، و کجیتون رو صاف کنم. من بلدم، عذرخواهی میکنم از امیرالمومنین که این جمله عامیانه رو به کار میبرم، بلدم آدمتون کنم، بلدم به راهتون بیارم، بلدم درستتون کنم، نه اینکه بلد نباشم. و انی لعالمون به ما یصلحکم و یقیم و عودکم. خب پس چرا نمی کنید این کار رو؟ ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، اما من به هر قیمتی بنا ندارم شما را به میدان بیارم و زیر پرچم بیارم و به جهاد ببرم. من بنا ندارم به هر روشی و با هر قیمتی شما را آنگونه که باید باشید قرارتون بدم. یعنی چی؟ این عبارت امام رو، ترجمه سخن امام رو ببینید، ولکنی لا ارا، ولکن رأی من و نظر من این نیست، این گور نمی بینم اصلاح شما رو به قیمتی باشد که موجب افساد نفس خود من بشه. یعنی یه کاری بکنم که شما رو بیارم تو صحنه، شما رو بکشم زیر پای کار و وادارتون کنم که بیاید در صحنه شمشیر به دست بگیرید، مبارزه کنید، مقابله کنید، اما با این اصلاحی که نسبت به شما انجام میدم، تقوای خودم را، سلامت نفس خودم را زیر پا بگذارم. هرگز چنین روشی رو من پیش نمیگیرم و چنین اقدامی رو نمیکنم. چی دارن میفرمان وجود مبارک امام؟ این کس کنم خیلی این دیدگاه، دیدگاه شگفتی است. این که امیرالمومنین دارن اشاره میکنن به روش متداول حاکمیت ها در طول تاریخ، حاکمیت های جائر، یعنی این که ابزاری که استفاده می شده است از آن، سنگ دست حاکمان و سلاطین بسیاری در طول تاریخ، قدرتشون و فشار آوردن بر جامعه بوده که جامعه رو اونگونه که دلشون می خوان به سویی که می خواهند سوق بدهند. یعنی با ابزار قدرت، با فشار اجتماعی، با عنف و قدرت و فشار مردم رو بکشن ببرن اون سویی که میخوان و مطیع خودشون کنن و مطابق میلشون کار کنن و انجام وظیفه بدن و فشار رو جامعه بگونه ای باشه که این پرس بگونه ای باشه کسی جرأت نطق کشیدن و سربرتافتن نداشته باشه از خواسته اونها. امام اینو میفرماین حرکتی که در طول تاریخ بوده است چیزی از عصر امیرالمؤمنین نگذشت که عین این مطلب رو که امام میفهمن منم بلدم این کارو بکنم. بنی امیه و بنی العباس در طی سالیان متمادی و قرنها بر گرده جامعه اسلامی پیاده کردن این روش رو، روشی که امیرالمؤمنین از اجرای اون اجتناب میکنه. حالا برگردیم با این دیدگاه و با این توضیح فرمود انی لعالمون به ما یصلحکم، من بلدم درستتون کنم، کجیتون رو صاف کنم. مراد یعنی چی؟ یعنی با زور، با قدرت، با فشار، با عنف و جبر. اما ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. اما از نظر و دیدگاه و منظر سیاسی من امیرالمؤمنین اثرگذاری من حاکم در شما که بخوام به جبر و قدرت و عنف شما را به صحنه بیارم و زیر میل حاکمیت خودم قرار بدم و خواسته ها و منویات رو شما پیاده بکنید، تو صف اول جبهه بایستید، مقابل بایستید و چنین رو چنان بکنید، این لازمه این فشار و این قدرت از نظر من اینه که من پا رو صلاحیت نفس خودم بگذارم، دیگه تقوا ورزی من زیر سوال بره، دیگه من مطابق رضای الهی قدم بر ندارم، مطابق مصالح و میل حکومتیم قدم بردارم. به این روش و شیوه کار من اهلی نیست. یعنی از منظر امیرالمؤمنین تصمیماتی که حاکمیت میگیرد و یه حاکم میگیره ابتداءً باید منافاتی با شخصیت معنوی و تقوایی او نداشته باشه، بعد اعمال بشه. این نکته عجیبه که در سخن امیرالمؤمنین میبینید. امام میگوید اگر من بخوام تصمیمی در مورد شما بگیرم، اعمالی بکنم، فشاری بیارم و کاری بخوام انجام بدم در رابطه با شما که شما رو اصلاحتون کنم، درستتون کنم، بیارتون به صحنه‌ای که باید بایستید، مبارزه کنید، نبرد کنید، چه بکنید، این تصمیم من اگر به این قیمت باشد که با موازین تقوای علوی و الهی همگون نباشد، معاذ الله که من علی چنین کاری بکنم. اگر من به عنوان حاکم بخوام یه تصمیمی بگیرم، با تصمیم من به گونه‌ای باشد که با تقوای من و صلاحیت نفس من همگون و همراه باشد. اگر چنین تصمیمی باشد باکی در اجرای اون نیست. اما اگر یه تصمیمی باشه، روش ارتباط و اعمالی باشه که از دل اون بخواد بی‌تقوایی برای نفس من برخیزد و صلاحیت نفس خود من زیر سوال بره، هرگز من چنین اقدامی رو نخواهم کرد. این روش رو میگذارم برای بنی امیه و بنی عباس و جاهران و ظالمان طول تاریخ که با مبنای سیاست علوی سر و سری ندارند. عرض میکنم این قسمت عزیزان از نابترین نگرش های امیر المؤمنین در عرصه حاکمیت که بالاخره بیبدیل است و فوق العاده تعیین کننده. و انی لعالمون به ما یصلحکم و یقیم و عودکم ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. حالا دیگه اینجا امام مهار سخن رو رها می کند. از رع الله خدودکم، یعنی امام چی میگن؟ نفرین می کند. امام دیگه نفرین می کند. از رع الله خدودکم و ات از جدودکم. باز توضیح لازم داره، واژه رو بگم بعد توضیح بدم. از رع از ماده زراعه، زراعه به معنای پستی، نرمی، خرد کردن. از رع الله خدودکم، خدود یعنی گونه، صورت. خدا صورتتون رو خاک مال کند، خدا صورتتون رو به خاک بمالد و پست کند. از رع الله خدودکم، به جاهتتون درود. و ات اس جدودکم، ات اس تعس به معنای کبه، به صورت روی خاک افتادن، به زمین زدن. و نفرین نیست که برای هلاکت به کار برده میشه. ات اس الله جدودکم، جدود جد یعنی بهره، نصیب، نعمت، داشته ها، موقعیت. خدا داشته ها و نعمت ها و موقعیتی که دارید از کفتان بدر آورد و به هلاکت و نابودی برساند. دو تا نفرین سنگین امام میکنن. یه مرتبه تو ذهنتون این خطور میکنه که امام دارن چطور با این شدت، امام نفرین نمیکنن، پایان این جماعت رو به اینها هشدار میدن. یعنی کسی که به این شیوه زندگی کند در قانون الهی و سنت الهی، انسانی که از بار مسئولیت شانه خودش رو نسبت به خدا و خلق به کناری بکشد، انسانی که در به غیرت رو ببندد، انسانی که هیچ حسی به وضعیت دیگران، به مظلومیت دیگران، به پامال شدن حقوق خودش و دیگران تو جامعه نداشته باشه، انسانی که غیر عاقلانه و احمقانه به چنین وضعیت‌هایی در جامعه و شرایطی بنگرد، پایان این انسان جز ذراعه، پستی و خفت و جز هلاکت و سقوط در ورطه نابودی نیست. امام در حقیقت نفرین نمی کنن. اینها رو با آینده‌ای که دارن آشناشون می کنن و وضعیت پیش روی اینها رو متذکر می شن. از رن الله حدودکم و ات اسجدودکم. و به عنوان جمله پایانی تکان دهنده باز این قسمت می فرماید. یعنی در حقیقت این چرایی این سرنوشت را، درشتی سخن خودشون رو به این شیوه بازگو می کنن. آخر شما مردمی هستید که لا تعرفون الحق کما معرفتکم الباطل. یا عجبا، شما کسانی هستید که لا تعرفون الحق، حق رو نمیشناسید آنگونه که باطل رو میشناسید. یعنی شما ذهنتون، فکرتون، عمرتون، استعدادتون بسا صرف امور باطله. میزان آگاهی شما از امور باطل خیلی بیشتر از حقه. حق ناشناس و باطل شناسید. میل به بطلان دارید، فکر باطل، گفتار باطل، رفتارهای باطل، امور باطل. باطل یعنی چی؟ یعنی ناپایدار، بی اثر، بی خاصیت. در قبال حق پایدار، جدی، مؤثر، مفید. شما اذهانتون، ذهنتون تو افکار باطله. خوبم آشنایید، مسلطید تو مسائل باطل، تو مسائل بی خود بی فایده. رفتارهاتون، تمرکزتون رو باطله. به لحاظ فکری و نظری شما باطل رو خوب میشناسید اما حق را نمیشناسید. باز اینجا امام یه شاخصی دارن میگن که عجیبه. بذارید قسمت بعدی رو بگم بعد برگردم این رو یه استفاده اخلاقی بکنیم خدمت دوستان. و این به لحاظ فکری. به لحاظ عمل هم ولا تبتنون الباطل که ابطالکم الحق. باطل رو ابطال نمی کنید آنگونه که حق را ابطال می کنید. قسمت اول تعرفون به لحاظ فکری و نظری بود. به لحاظ عملی روش شما جوریه که در صدد ابطال حق برمی آید بیشتر تا ابطال باطل. باطل گرایید، یعنی باطل رو رونق میدید تو عمل، بازار حق رو، رونق حق را میکاهید در مقام عمل. این سخن امیرالمومنین در اون مستوای بلند خودش. اما اجازه بدید من یه استفاده اخلاقی داخل پرانتز داشته باشم و این کلام رو ببندم. محضر مبارکتون. ببینید نکند عزیزان این سخن امیرالمومنین توی یه سطوحی دامن امثال بنده رو بگیرد. یعنی گاه بین خودمون میبینیم انسانهایی که خوب تعرفون الباطل، میشناسن باطل رو. یعنی اگر فلان انحرافی یه جا وجود داره خوب نشانهشو بلدن، کانالشو میدونن، سایتشو میدونن، آمارشو دارن. اگر یه شبهه، یه باطل یه جا مطرح شده خوب بلدن کی گفته، چی گفته. ملموستر بگم، از یه زبان دیگه بگم، میدونن که فلان بازیگر هالیوودی پسر خالش با زنش اختلاف داره. میدونن که فلان فوتبالیست تیم بارسلونا از چه خورشی خوشش میاد، از چه غذایی خوشش میاد، چه کفشی رو دوست داره، چه رنگی رو دوست داره، اما جوی از حقایق مطلع نیستن. جوی از حقایق مطلع نیستن. لا تعرفون الحق که معرفتكم الباطل. حق رو نمیشناسید اون مقداری که باطل رو میشناسید. اون مقداری رو که عمر رو در باطل، زمان رو در باطل صرف میکنید، یه دهمش در حق صرف نمیکنید. اون مقداری که این ذهن و فکر و استعداد و چشم رو میدید به یه چیزهایی، یه دهمش نمیدید با آنچه باید بدید. لا تعرفون الحق که معرفتكم الباطل. خب بعد در مقام عمل هم نتیجان میشود که ابطال باطل ابطال حق میکنید و ابطال باطل نمیکنید. یعنی رونق به باطل میدید اما رونق به حق نمیدهید. این نقد انتهایی و سخن کوبنده امیرالمؤمنین بود که بسیار جای تأمل و جای اندیشیدن دارد. حالا امام در اون سطح بلند اجتماعی گفتن به لحاظ جامعه خودشون و مشابه اون جوامع، اما از ابعاد اخلاقی این سخن و استفاده اخلاقیش هرگز نباید غافل باشیم که به شدت تکان دهنده است و قابل تأمل جدی. و قال علیه السلام فی سهرت الیوم الذی ضرب فیه. سخن 70 وجود مبارک امام بعد از 69. فی سهرت الیوم الذی ضرب فیه. سهره سحر، دو ساعت پایانی شب را عرب چه میگویند؟ سحر. سهره بخش انتهایی سحر است. این کلام کوتاه را امام فرمود در اون بخش انتهایی پایانی اون روزی که در اون روز ضربه فیه، ضربه بر فرق مبارکش وارد شد، یعنی مالکه سحر 21 رمضان است. پس میشه گفت این جمله از آخرین کلمات امیرالمؤمنین است. خب این مطلب هم مطلبی است آنچنان مشهور و معروف که ابن سعد در طبقات می نویسد، مفید در ارشاد می نویسد، قبل از مرحوم سید رضی عرض می کنم، مفید در ارشاد می نویسد، ابو فرج اصفهانی در مقاتل و طالبیین می نویسد و بسیار ابن قتیبه در امامه و سیاسه نوشته است. اینو بسیاری از کسان نوشتند. ملکتنی عینی و انا جالسان. استعذار دارید، خواب آدمی رو میگیرد. لا تأخذه سنة ولا نوم. اخذ یعنی گرفتن. خدا را خواب و چرت پینکی نمیگیرد. به فارسی میگیم خواب ما را در رو بود، خواب بر من غالب شد. امام یه تعبیر استعاری زیبایی رو به کار میبرن، ملکتنی عینی، چشم من بر من مالک شد و حاکم شد. میخوام بگم خوابم برد، اما این نمیگه خوابم برد امیرالمومنی. با شیوه سخن گفتن امام علی است مطلب. ملکتنی عینی، چشم من غالب شد. یعنی چرا چشم رو میگن؟ چون درازی شب از مژگان من پرس که یک دم خواب در چشمم نخفته است. مثلا فرض بفرمایید جایگاه خواب چیه؟ چشمه. لذا میگه میفهمد ملکتنی عینی، چشم من رو خواب مالک شد برش، یعنی گرفت من رو، خواب غالب شد بر من. و انا جالسون، سحر 19 بود، من نشسته بودم در حالت خواب نبودم، نخوابیده بودم، به خواب آرام فرو نرفته بودم، در حالت نشستگی یه رویایی بر من تو عالم خواب آمد. چه رویایی آمد؟ فسنح لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی. سنح ای عرزه. وقتی یه چیزی سریع میاد پیش روی انسان، یک باره پیش روی انسان میاد، میشه سانح. فسنح لی رسول الله، یک باره دیدم پیامبر مقابل من هستند، در همون حالت رؤیا و خواب. تا چشمم به پیامبر افتاد، فقلتو گفتم یا رسول الله، ای رسول خدا، فمازا لقیت من امتک من العبد ولدت. یا رسول الله، چی دیدم من از امت شما، از عبد و لدت، باز این سخن علی است. با دو تا کلمه تمام رنجهای عمرش رو داره در برای پیامبر بازگو میکنند. عبد الان گفتیم به معنای چی؟ کجی، اعوجاج. چه کج فکری ها، چه انحرافات اعتقادی، چه انحرافات سیاسی، چه انحرافات اخلاقی، چه انحرافات اجتماعی پیامبر از امت شما دیدم من در این سالها. لدت به معنای لجاجت، کینه توزی، بغض ورزی، حسد ورزی، دشمنی. و چه دشمنی هایی من دیدم، چه لجاجت هایی رو دیدم از امت شما. اینو به شکل گلایه به پیامبر گفتم من علی. فقال، پیامبر سری گفتن ادعا علیهم، فعل دعا با حرف علا که به کار برده میشه یعنی چی؟ یعنی نفرین. اگر با حرف لام به کار برده میشه یعنی دعایی که به منفعت است. ادعا علیهم، نفرین کن بر اینها، نفرین کن بر اینها. خب بعد من چی گفتم؟ یعنی پیامبر گفتن با یک اشاره من فهمیدم چی باید بگم دیگه. حالا اون نفرین چی بود؟ فقلتو، منم گفتم ابدلنی الله بهم خیرا منهم و ابدلهم بی شرا لهم منی. منم گفتم تو عالم رویا در حضور پیامبر که پیامبر آمین گفته است دیگه، ابدلنی الله بهم خیرا، خدا برای من جایگزین کند خیر را به جای این جماعت. و ابدلهم بی شرا لهم منی، و به جای من برای اینها شر را جایگزین کند در مصدر حاکمیت و به جای من بنشاند. تمام. این سخن امام بود که به پیامبر گفت و نفرین خودش رو در عالم رویا نقل میکند که بازگو کردم. فقط یه جمله عرض کنم، ببینید ابدلنی الله بهم خیرا، خدا بدل کند و جایگزین کند برای ما، برای من به جای اینها خیر را، یعنی اینها چی هن؟ شر. و ابدلهم بی شر لهم منی، و به جای من برای اینها شر را حاکم کند، یعنی من چی هم؟ خیرم، به جای اون شر بیاد. این کلمه خیر و شر اینجا افعل و تفصیل نیست، بهتر از اینها به من بده، اونا به نیستن که بهتر بده خدا، یا بدتر از من بر این حاکم کنه امیر اون شر نیست که بدتر بیاد. این خیر و شر افعل و تفصیل نیست، افعل تعیین صفت مشبه هست، نه افعل و تفصیل. اینو بر دوستان اهل ادب گفتم. خب امیرالمومنین گفتند این جمله رو، و در موارد دیگه داریم که پیامبر آمین گفت. کی؟ صبح 19. از این دعا تا اجابت چقدر فاصله شد؟ تا شب بعدش که شد سحر 21. فرض فرمایید. و علی به رضوان الهی پرکشید. اولین نکته، یک، نشان می‌دهد ارتباط و پیوستگی سنگین امیرالمؤمنین و شدید امیرالمؤمنین رو با رسول خدا، که هنگامی که جان او هم می‌خواد از تن در بیاد به اذن خدا این رو با پیامبرش هماهنگ می‌کند در عالم رؤیا. دو، رؤیای بزرگان چنین حقایق و واقعیت‌هایی در دل او وجود داره. حیات و ممات و بودن و رفتن و ماندن در این رویاهای صادق تکلیفش روشن میشه. سه، ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. مردمانی که قدر علی، پیشوایی مانند علی، حاکمی مانند علی رو ندانند باید بر اینها که حاکم شود یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، حجاج ثقفی باید بیاد بدل بشه و بر اینها حاکم بشه. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چه جایگزینه، چه و که جایگزینه که خواهد شد. توجه فرمودید؟ بسیار بسیار نکته مهم. چهارمین نکته، این نفرین نیست، اینی که امیرالمومنین فرمودن ادعا علیهم، این نه اون نفرین به اون معنایی که تو ذهن ما میاد. اینم باز مانند اون جمله‌ای که الان در کلام 69 گفتم. این وضعیت پایان وضعیته، یعنی این حکم مقرر خدا در حق کسانی است که چنین باشند و به چنین سرنوشتی بدل بشند. و به ذهنمون نیاد که حالا پیامبر که مظهر رحمتند این رخصت رو به امیرالمومنین دادن که این دعا و این جمله رو بازگو بکنه. بله، این پیامبر همون پیامبری است که غضبات دارد، این پیامبر اون پیامبری است که بر می‌دارد و میکوبد به صورت این جماعت رو، ایکارو شاهت الوجوه، کور باشید، نفیلشون میکنند. به گاه درشتی درشتم چو سوهان، به هنگام نرمی به نرمی حریرم. در جای خودش باید اون اشداء علی الکفار رحما بینهم هم باشد. اینجا جای اونه که دیگه این سرنوشته این مردم باید چنین رقم زده شود که امام به اذن پیامبر این دعا را مطرح کردن برای امیرالمؤمنین پیوستن به رحمت الهی و برای این جماعت هم حاکم شدن اون کسانی که از سنخ و جنس خود این مردم هست. و پیش آمد آنچه پیش آمد. مرحوم سید که کلام تمام میکنه، قال الشریف، مرحوم سید رضی میگه یعنی بالعود الاعوجاج و باللدد الخصام. میگه این که امام فرمود من دو چیز دیدم، عود و لدد دیدم. اون عود یعنی کجی ها که توضیح دادم من، و اون لدد هم یعنی خصومت ها، دشمنی ها، کینه ورزی ها. بعد فرمود و هازا من افصح الکلام، این از فصیح ترین سخنانه که کسی بتونه همه مطالب رو تو دو تا کلمه عود و لدد بگنجاند و بازگو کنه. هر آن چه دیده است از این امت تو این دو کلمه بوده. امیرالمؤمنین تمام عمرش از 23 ساله رو بگی تو عود و لدد گنجانده است. امیر به این شگفت ها جز از علی چنین هنرمندی بر نمی آید. توفیقی بود که کلام 69 و 70 رو امشب خدمت دوستان عزیز گفتیم. انشاءالله هفته آینده کلام 71 رو محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به نورانیت سخن امیرالمؤمنین منور بگردان. پروردگارا توفیق بیدار شدن و فهم این هشدارهای جدی امیرالمؤمنین رو به همه ما عنایت بفرمان.